ساعت 24 این صدای رادیو فرداست. در نخستین ثانیه‌های روز دوشنبه هفتم خرداد ماه سال 1395 هستیم. سپاسگزاریم که روز دوشنبه رو با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا آغاز میکنید. جان خاکسات هستم کنار شما با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تدارک دیده. اما همکارم وحید پوراستاد در استودیو تا مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما برسونه. وحید جان سپاسگزارم که در استودیو هستی.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. نیروهای عراقی روز یکشنبه آخرین منطقه تحت تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش را در شهر فلوجه بازپس گرفتند. عبدالوهاب الساعدی فرمانده عملیات فلوجه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق پایان نبرد این شهر را پس از حدود 5 هفته اعلام کرد. منطقه الجولان در شهر فلوجه آخرین منطقه‌ای بود که افراد حکومت اسلامی در آن حضور داشتند و مقاومت سرسختی از خود نشان دادند. فرمانده عملیات فلوجه همچنین گفت دست کم 1800 تن از شبه نظامیان حکومت اسلامی در عملیات بازپسگیری فلوجه کشته شدند و بقیه هم فرار کردند. جنگ فلوجه بیش از 85 هزار تن از ساکنان این شهر را مجبور به فرار کرد. علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه از برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران خبر داد و گفت تا روز دوشنبه مدیرعامل جدید معرفی می شود. پس از افشای فیش حقوقی 200 میلیون تومانی رئیس بانک رفاه، علی صدقی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت تصویری که به عنوان فیش حقوقیش منتشر شده یک صورت حساب بوده و برخی به عمد به نام فیش حقوق آن را منتشر کردند. به گزارش ایرنا روز یکشنبه نیز محمد جواد منتظری دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی نجومی گفت در این زمینه سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی قصور داشتند که به موقع این پرداخت‌ها را رصد نکردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه شورای حقوق و دستمزد با اشاره به جلسات روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد گفت با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد. استانداران جدید خراسان جنوبی و خراسان شمالی عصر روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت انتخاب شدند. با تصویب هیئت وزیران که به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی به استانداری خراسان جنوبی رفت و محمد رضا صالحی که پیش از این مشاور نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور بود، به عنوان استاندار جدید خراسان شمالی انتخاب شد. پیش از این دولت حسن روحانی در 3 سال گذشته 8 استاندار را تغییر داده است. در اردیبهشت ماه سال جاری محمد امین رضازاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بود تغییر فرمانداران و استانداران ربطی به انتخابات ندارد. رئیس انجمن واردکنندگان خودرو از رشد 57% واردات خودرو خبر داد و گفت در فروردین ماه سال جاری نزدیک به 1700 دستگاه و در اردیبهشت ماه بیش از 5000 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. به گزارش وبسایت اقتصاد آنلاین، فرهاد احتشامزاده کشورهای امارات متحده عربی، اسپانیا و کره جنوبی را به ترتیب مبدا عمده واردات خودرو اعلام کرد. فرهاد احتشامزاده رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودروهای آمریکایی نیز گفت از ابتدای سال هیچ خودرو آمریکایی وارد کشور نشده. رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور درباره مهاجرت پرستاران ایرانی به کشورهای غربی گفت در اردیبهشت و فروردین ماه امسال مهاجرت پرستاران 300% افزایش یافته. به گزارش خبرگزاری تسلیم، علی محمد آدابی از بابت خالی شدن کشور از پرستاران حرفه‌ای و ماهر ابراز نگرانی کرد و گفت آمریکا، کانادا، آلمان و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر و عربستان مشتری‌های به تعبیر او دست به نقد برای جذب پرستاران ایرانی هستند. به گفته رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور، سالانه 1000 پرستار به کشورهای مختلف برای کار با شرایط بهتر رفاهی و معیشتی مهاجرت می کنند. چند قبل محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری گفت مشکل پرستاران امنیت شغلی است که باعث مهاجرت، ترک شغل و خانه نشینی پرستاران شده است. جان؟
متشکرم. همانطور که شنیدید، همکارم وحید پوراستاد مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهیمون رسوند و در مجله نیمه شب رادیو فردا. توپخانه سپاه پاسداران ایران مناطق شرقی اقلیم کردستان عراق را گلوله باران کرده است. گزارشی در همین زمینه میشنوید. در این برنامه سری به جام فوتبال ملت‌های اروپا نیز می‌زنیم و گفتگوی زنده خواهیم داشت با گزارشگر ورزشی رادیو فردا. البته آخرین تحولات خبری بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را نیز خواهیم شنید. مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را می‌شنوید. رسانه‌های اقلیم کردستان عراق از گلوله باران مناطق شرقی این اقلیم توسط توپخانه سپاه پاسداران ایران خبر دادند. مقام‌های محلی وقوع این حملات توپخانه‌ای را تایید کردند. بر پایه گزارش‌ها این حملات در واکنش به عملیات روزهای گذشته نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در برخی از مناطق غرب ایران صورت گرفته است. پایگاه خبری از احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان عراق حکایت می کنند و گفتند که کردهای ایرانی در اقلیم کردستان عراق پایگاه هایی دارند. همکارم ایلیا جزائری گزارش می داد.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران شنبه ششم تیر ماه مناطقی از اقلیم کردستان عراق را هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد. شبکه روداو نزدیک به مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گزارش داده که هدف این حملات مناطق حاجی عمران و سیدکان بوده. بهانه هم حضور پیشمرگه‌های دو حزب دموکرات کردستان و دموکرات کردستان ایران در این مناطق است. این گزارش به نقل از رئیس بیمارستان چومان در منطقه حاجی عمران از زخمی شدن 5 غیر نظامی از جمله 3 کودک در این حملات خبر داده است. این حملات خسارت‌های مادی و آتش سوزی هم بر جای گذاشته. مقدید احمد فرماندار منطقه حاجی عمران در این باره به آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان گفت:
یک شنبه ساعت 10 صبح به وقت محلی جمهوری اسلامی حملات توپخانه‌ای به مناطقی از حاجی عمران از جمله دشت و مزارع کوههای آلانه رو آغاز کرد. این حملات باعث زخمی شدن 5 تن شد که 3 تن از آنها کودک هستند. همچنین شماری از کشاورزان و دامداران مجبور به فرار شدند و بخشی از مزارع به آتش کشیده شد.
کاروان کریم فرماندار منطقه سیدکان هم با بیان اینکه 6 روستا در این منطقه هدف حملات توپخانه ایران بوده به رادیو فردا گفت:
این حملات توپخانه‌ای در عمق 15 کیلومتری اقلیم کردستان عراق روی داده. در منطقه ما این حملات تلفات جانی بر جای نگذاشته است. امیدواریم توافقنامه مرزی میان ایران و عراق رعایت شود و هر دو طرف به خاطر این خلأی که وجود دارد متحمل تلفات نشوند.
به نظر می رسد این حملات توپخانه ای در پاسخ به عملیات اخیر نیروهای حزب دموکرات کردستان ایران در مناطقی از شمال غرب ایران و درگیری آنها با نیروهای سپاه پاسداران صورت گرفته باشد. مقدید احمد فرماندار منطقه حاجی عمران در این باره می گوید:
این حملات هیچ توجیهی ندارد، چون عملیات نظامی چند روز در عمق خاک کردستان ایران بود، نه در مرزهای عراق و ایران.
دولت اقلیم کردستان عراق تا کنون درباره حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران ایران موضعی رسمی اعلام نکرده، اما انتظار می‌رود که در مرحله اول برای حل و فصل این ماجرا به مذاکره روی آورد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
افزون بر تلویزیون و رادیو، میدونید که وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به ایجاد گروه خلافت اسلامی یا داعش برای مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرد و گفت که عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمینگیر کنند، اما قدرت جمهوری اسلامی آنها را در همانجا زمینگیر کرده است. همکارم فرین عاصمی در این باره با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفتگو میکند و ابتدا از او پرسیده که این گفته‌ها یا آیت الله خامنه‌ای به چه معناست. مرتضی کاظمیان:
مرکز ثقل صحبت آقای خامنه‌ای تاکید روی جمهوری اسلامی هست و منظر کاملا متفاوتی رو داره ابراز میکنه به تکوین داعش. خب یک ادعای خیلی بزرگی هست این و باید با یک پرسش دیگه به نظر من این رو پاسخ داد، اینکه اگر جمهوری اسلامی درگیر نمیشد در سوریه و بحران سوریه و به جای پرداختن به بحران‌های منطقه‌ای و به مسائل خارج از مرزهای ایران که در چند صد کیلومتری ایران در حال وقوع هست، به مشکلات اقتصادی خودش میپرداخت و به بحث توسعه درونزا و انسانی پایدار خودش، آیا این پرسش ها پیش میومد؟ آیا مسئله داعش و این بحرانی که گریبان دولت اسد رو گرفته اون وقت دامنگیر ایران هم میشد؟ من فکر میکنم به خاطر عمق بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی آقای خامنه‌ای به دولت‌های غربی، همه مشکلات و مسائل ایران داره ارجاع داده میشه به دشمن، به کلیدواژه‌ای که مطلوب آقای خامنه‌ای هست، به عنصر خارجی، و به خاطر همین برای تبیین همه مسائل و ریشه‌یابی همه مشکلات آقای خامنه‌ای ارجاع میده به این عنصر خارجی و دشمن و برای شکست دادن جمهوری اسلامی همه اتفاقات داره رخ میده از نظر ایشون، در حالی که اگر از یک زاویه متفاوتی نگاه کنیم شاید بخش مهمی از این مشکلات برگرده به حاکمیت اقتدارگرا و ماجراجویی که رویکردهای سیاسی ایدئولوژیک خودش رو داره و پروژه های رویا پردازانه خودش رو در منطقه داره ادامه میده.
آقای کاظمیان، این نخستین بار نیست که آیت الله خامنه ای آمریکا و بریتانیا رو متهم میکنه که داعش یا گروه خلافت اسلامی رو ایجاد کردن برای مقابله با ایران. پیشتر چی گفته؟
همونطور که شما اشاره کردیم، به هر حال در مقاطع مختلف آقای خامنه‌ای نسبت به واشنگتن و لندن موضع تند اتخاذ کرده، ولی به نظر میرسه در این منحره پسابرجام با توجه به اینکه یک مقدار تعمیق مناسبات اقتصادی تجاری دچار تردید و تزلزل شده و اون مطلوب‌های تهران برای اتفاقات اقتصادی بعد از برجام متحقق نشده، به نظر میرسه که یک ادبیات تندتری رو هستی اصلی قدرت در ایران پیشه کرده. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای یک شاهد هستش. بر اینها میشه اضافه کرد واکنش‌های تندی رو که مثلا از طرف آقای سلیمانی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران شاهد بودیم نسبت به بحران بحرین، یا همینطور حتی صحبت‌های اخیر دبیرکل حزب الله لبنان آقای نصرالله، و اینها نشون میده که به هر حال با توجه به کش یافتن بحران منطقه‌ای و تردید و تزلزلی که وجود داره برای حل و فصل بحران سوریه، به تعبیر جمهوری اسلامی تلاش میکنه که از طرف‌های غربی امتیاز بیشتری رو بگیره یا حداقل اقتدارگرایی خودش رو بازتولید کنه و جلوه‌گری کنه، بلکه بتونه در فضای سیاسی بعد از برجام یک امتیاز بیشتر رو احیاناً از حوزه تجارت و اقتصاد از طرف‌های مقابل کسب کنه.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه‌ای به سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم روحانی سرشناس بحرین هم اشاره کرده و اون رو نشانه بلاهت حکومت بحرین خونده. این انتقاد به چه معناست؟
خیلی قابل توجه است این بخش از صحبت آقای خامنه‌ای. به نظر من ایشون تاکید میکنه که یک حاکمیت جائرانه و البته به تعبیر ایشون ابلهانه که یک اقلیت مستکبر خودخواه برای یک اکثریت گسترده داره حکومت میکنه در بحرین، اینها دارن تعرض میکنن به یک مرتقد و یک مخالفی که از حرکات تند و مسلحانه مردم جلوگیری میکرد و حالا در واقع با یک محاسبه غلط داره مواجه میشه حکومت بحرین با اکثریت جامعه خودش. این نگاه دقیقا همون شاید نقدی است که اتفاقا از طرف مخالفان اقتدارگری در داخل ایران متوجه آقای خامنه‌ای میشه و به ویژه در مسئله ادامه حبس خانگی رهبران جنبش سبز که الان تقریبا به 2000 روز رسیده، همین پرسش در برابر آقای خامنه‌ای قرار میگیره که چرا جنبش سبزی که اعتراض داشت به انتخابات 88 یا آقای موسوی کروبی و خانم رهنوردی که انتقاد مسالمت‌آمیز داشتن و پیگیری مطالبات شهروندان بودن، چرا هدف یک خشونت خونین و سرکوب قرار گرفت تا حدی که این حذف 2000 روزه تا حالا متوجه آقایون و خانم رهنورد شده؟ به یک معنا اون اتفاقاتی رو که متاسفانه در فضای سیاسی امنیتی ایران ما شاهدش هستیم، آقای خامنه‌ای از یک منظر کاملا وارونه‌ای ابراز میکنه، اون وقت انتقادات خودش رو متوجه حاکمیت بحرین میکنه، در حالی که همین پرسش‌ها و انتقادها متوجه خود ایشون و اقتدارگرایان حاکم در ایران هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی کشورهای غربی رو به ایجاد گروه خلافت اسلامی یا داعش برای که مقابله با جمهوری اسلامی متهم کرده است. همکارم فرین عاصمی با مرتضی کاظمیان گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
حقوق‌های نجومی همچنان در ایران مورد بحث گروه‌های مختلف قرار دارد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یکشنبه ششم تیر ماه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران از دولت حسن روحانی خواست مدیرانی را که به گفته او حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند عزل کند. انتشار فیش های حقوقی برخی مدیران دولتی در روزهای گذشته موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حسن روحانی هم حمله کردند. همکارم رضا جمالی.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به فیش‌های حقوقی برخی مدیران کشور که به موضوع حقوق‌های نامتعارف معروف شده است، به مدیرانی که به گفته او حقوق‌های غیر متعارف دریافت کرده‌اند هشدار داد که اگر مبالغ اضافه را پس ندهند از طریق قانونی از آنها پس گرفته خواهد شد.
کسانی که حقوق‌های غیر متعارف و خارج از ضوابط و مقررات دریافت کردن، اینها رو هر چه زودتر برگردانند و اگر هم برنگردانند قطعاً با بررسی‌هایی که در سازمان بازرسی کل کشور شده و در دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی، اینها برگردانده خواهد شد.
دادستان کل کشور در این باره گفت که از دولت توقع دارد مدیران متخلف را عزل کند، پولهای پرداختی به بیت المال برگردد و قانون پرداخت حقوق اصلاح شود. با این حال این مقام ارشد قضایی ایران تصریح کرده که در موضوع پرداخت حقوقهای نامتعارف سازمان بازرسی، دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات کشور کوتاهی داشتند و مقصر هستند. در روزهای گذشته انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت حسن روحانی موضوع بحث جناح‌های سیاسی شده و برخی از اصولگرایان شدیداً به دولت حمله کردند. در واکنش برخی مقامات دولت حسن روحانی زمینه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را به دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد مربوط دانستند. دادستان ایران همچنین حادثه کشته شدن تعدادی از سربازان وظیفه در سانحه جاده‌ای هفته گذشته را سوال برانگیز خواند. محمد جعفر منتظری نحوه حمله شبانه سربازان از پادگان، حضور احتمالی مسافران غیر مجاز و وجود کالای قاچاق در اتوبوس را از مواردی خواند که به گفته او مقامات قضایی درباره آن در حال تحقیق هستند. سحرگاه چهارشنبه گذشته سقوط اتوبوس حامل سربازان پادگان 05 کرمان به دره در جاده کرمان به شیراز 19 تن از این سربازان جان خود را از دست دادند. این حادثه واکنش‌های بسیاری از مقامات لشکری و کشوری را در ایران به همراه داشت، به طوری که از دستگاه‌های قضایی و امنیتی خواسته شده تا دلیل وقوع این حادثه را بررسی کنند.
رضا جمالی گزارش میداد در حالی که بحث ها درباره حقوق های بالای مقام های جمهوری اسلامی ادامه داره، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد کارکنان سپاه نمیتوانند فیش های حقوقی خود را منتشر کنند. گزارشی از همکار دیگرم آزاده اسدی.
دو هفته پس از جنجال‌های به وجود آمده بر سر رقم‌های فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد مدیر یکی از این نهادها به حبس محکوم شده است. به گفته ناصر سراج، این مدیر از ارائه گزارش در مورد حقوقش خودداری کرده بود. ناصر سراج روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در مورد گزارش این سازمان در زمینه حقوق‌های نامتعارف گفت: یک برنامه فوق‌العاده در این زمینه پیش‌بینی شده، گزارش‌ها آماده است و نتیجه نهایی به رؤسای سه قوه ارسال خواهد شد. رئیس یکی از این سه قوه یعنی قوه قضاییه هم می‌گوید با این وضعیت برخورد خواهد شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز شنبه در یک گفتگوی زنده در تلویزیون دولتی ایران از این برخوردها گفت، اما با این توصیف که نباید سیاه‌نمایی شود.
واقعا این که یک مدیر یک دستگاه دولتی بانک غیره یک حقوقی معادل 50 برابر مثلا یک کارگر داشته باشه، ما قبول نداریم این حرفا، این عادلانه نیست. حتی اگر جرم هم نباشه، تخلف هم نباشه، خلأ قانونی باشه، این تبعیض ناروایی، مخصوصا که گاه اینا تمام وقت هم در اینجا مشغول نیستن و واقعا درست نیست. این مسئله ملی ماست که بعضیا دارن مسئله رو اینقدر بزرگ میکنن، بحث امیدواری مردم را، اعتماد مردم مخدوش میکنن.
همان موضوعی که غلام حسین محسنی اژه‌ای در گفتگوی تلویزیونی دیگری اعلام کرد.
میگن که آقا اگر چنانچه این فرد احیانا فیش حقوقش افشا بشه حرمتش شکسته میشه، خب اگه خلاف کرده شکسته بشه چه اشکال داره؟ و در مرحله اول خود دولت باید پیش قدم بشه، نگه کجا کی، این دولت یا اون دولت، هر کی بوده هر جا هستش.
رئیس قوه مجریه هم در جلسه دیگر با برخی مسئولان کشوری اعلام کرده است به بررسی ریشه های حقوق های غیر متعارف و روش های سوء استفاده پرداخته است. و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم در سخنرانی تاکید کرد این روند برای بررسی فیش های حقوقی برای همه یکسان خواهد بود.
از تمام دستگاه خواستیم لیست حقوقی، لیست حقوقی هم نه، کل دریافتی مدیران ارشد دستگاه برای من بفرستن. با تمام پرداخت های خارج از عرف حتما برخورد خواهیم کرد، حتما پولایی که خلاف مقررات پرداخت شده باید برگشت داده بشه، افرادی که این کار انجام دادن باید جاشون به دیگری بسپارن. تصمیم دیگری گرفتیم این هست که هیچ ذی‌نفعی حق نداره در مورد خودش تصمیم گیری بکنه.
با این وجود رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا گفته است اگر مأموریت‌های حفاظتی نبود حتما فیش حقوقیش را منتشر می‌کرد. رمضان شریف دریافت‌های کارکنان سپاه را نسبت به سایر نیروهای مسلح از جمله ناجا، ارتش و وزارت دفاع کمتر اعلام کرد که به گفته او با اراده فرماندهان سپاه انجام می‌شود. مسئول روابط عمومی سپاه گفته است سنوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق نقش دارد. او این درصدها را کم خواند. اما چرا شفافسازی که به گفته برخی متخصصان می‌تواند مانع فساد مالی در کشور شود تا این حد برای برخی مسئولان غیر قابل پذیرش است؟ احمد علوی پژوهشگر در زمینه اقتصاد اجتماعی که در مورد شفافیت در اقتصاد ایران هم کار کرده از اصل میگوید که در بسیاری از کشورها در این زمینه رعایت میشود.
در صورتی که بر اساس اصل علنیت حقوق تمامی مسئولین از بالاترین تا پایینترین به شکل رسمی علنی می بود و در دسترس رسانه‌های عمومی بود، قاعدتاً امکان چنین اشکالاتی کمتر می بود و افزون بر این می باید تأکید کرد نظارت‌های که الان میشه از طرف سازمان‌های نظارتی مثل مؤسسات مالیاتی ناقصه و قوانین هم در این مورد شفاف و کارآمد نیست. بنابراین در ترکیبی از این عوامل که میشه محدود کرد سوء استفاده از قدرت و در نتیجه حقوقهای گزاف به این شکل.
در راستای همین بررسی ها بود که روز جمعه اعلام شد رئیس بانک رفاه کارگران به دستور وزیر کار برکنار شده و 240 میلیون تومان از حقوق و مزایایش به خزانه دولت برگردانده شده است. اما او یک روز بعد اعلام کرد نه استعفای در کار است نه برکناری. مدیر عامل بانک رفاه نه تنها کرسی ریاست را ترک نکرد که حتی میگوید از کسانی که اسناد مالی او را منتشر کردند شکایت کرده است. او گفته است بانک رفاه یک بانک خصوصی است و همه چیزش مشمول قوانین مربوط به مؤسسه های خصوصی. در حالی که مدیر عامل بانک رفاه میگوید هنوز پشت میز ریاستش نشسته است، وزیر کار اعلام کرده است وضعیت مدیر عامل این بانک دوشنبه مشخص خواهد شد. با این حال برخی مسئولان و مدیرانی که گفته می‌شود باید فیش‌های حقوقیشان منتشر شود، این جنجال‌ها را سیاسی کاری می‌خوانند و برخی می‌گویند این مسئله موضوعی ریشه‌دار است که باید خیلی زودتر به آن پرداخته می‌شد. موضوعی که محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم در یادداشت روز شنبه‌اش به آن اشاره کرده. یادداشتی که در سایت شخصی‌اش منتشر شد و از مسئولان بالای نظام خواست از مردم عذرخواهی کنند. با این حال به گفته رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، دولت‌های مختلف تا امروز در قوی کردن ریشه فساد در کشور نقش داشتند.
افزایش حقوق‌ها از دوره آقای هاشمی شروع شد، ولی در دوره آقای احمدی نژاد به صورت خیلی جهشی و سرسام‌آور بالا رفت. شکل نوعی سوء استفاده بی حد و حصر از پست و مقام رو پیدا کرد. الان هم فکر می‌کنم به صورت سیستماتیک باید حل بشه. در حال آقای خامنه‌ای هم وارد قضیه شد و چون فکر می‌کنه نقطه ضعف جریان مقابلش هست، سعی کرد که این رو نگه داره و اون ماجرای کشندهی رو در اینجا تکرار نکرد. دولت هم سعی می‌کنه این ماجرا رو فروجو بکنه. علاوه این که خب به هر حال دیدهای اقتصادی در برخی کارشناسان دولت هست که این رو امر طبیعی میدونه، همونجور که آقای هاشمی توضیح میکرد، فکر میکنه که اگر این حقوق داده نشه این افراد جذب بخش خصوصی میشن، اما میزان بهره بری اینها شدیداً زیر سوال هست.
تا اینجای کار به نظر میرسد موضوع فیش‌های حقوقی به جز مدیر عامل بیمه مرکزی ایران هنوز قربانی دیگری نداشته است.
آزاده اسدی گزارش میداد. 2042-02-21-12-21-12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم که نظرتون رو با ما و دیگران در میان گذاشتید.
با این فیشای حقوقی میخوام اینم این مبلغی که به یه بند خدا میگرفتن، پس اون خانواده که مستضعف استرش رو چجور روی بالشتش میذاشته که فردا چجور پول تهیه کنه که بتونه خرج بچه هاشو بده، اون فرد کجا و این فرد کجا؟ آیا هیچ قانونی رسیدگی نمی کنه الان متوجه شدن بعد 34-35 سال؟
جناب آقای لاریجانی، رئیس محترم قوه قضاییه، مردم ایران به دزدی‌ها و چپاول‌های شما عادت کردند. دیگه از چی ناامید بشند؟ مگه چیزی هم هست که ازش ناامید بشند؟
کسی که اظهارات مسئولین جمهوری اسلامی را گوش می‌کنه، فکر می‌کنه اینا خودشون فرشته روی زمینن. اگر قرار بود ظلم و ستم دامن کسی را بگیره، شما که 37 سال که چه از کنم 31 روز هم دوام نمی‌آورد. الان ریشتون سوخته بود.
مملکت هر دو مرز یعنی همین، یعنی رأی مردم پوچ، یعنی مردم به نماینده ها رأی میدن که نماینده ها در مجلس طرح وام 10 میلیونی برای ازدواج تصویب کنن و برای فریب مردم سایت ها هم ثبت نام کنن و بعد وقتی به بانک مراجعه میکنی برای دریافت وام، کارمند بانک نامه بانک مرکزی رو نشونت میده که دستور داده بیش از 3 میلیون وام ندین.
من میخوام بگم این آقای خامنه ای هیچ کاری واسه این جوانای مملکت نکرده، در حالی که میره بازار لبنانی ها خونه میسازن.
آقای خامنه ای شما حق ندارید پول این ملت فقیر رو واسه حزب الله لبنان خرج کنید. آقای مردم تو رو میگیره آقای خامنه ای.
دو صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگر تکرار کردم. دوستان صدای خودتون رو شنیدین، منتظر تماسهای شما هستیم تا صدای شما رو در برنامه های بعدی رادیو فردا پخش کنیم. وزارت خارجه آمریکا در آستانه سفر به لندن و بروکسل برای گفتگو در مورد عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با مقام‌های دو طرف گفتگو خواهد کرد و توصیه‌هایی را هم ارائه خواهد داشت. با در نظر داشتن اقتصاد جهانی که نگرانی‌هایی را به دنبال آورده. گزارشی از همکارم حسین قویمی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که در روم به سر می‌برد روز یکشنبه با تأکید بر اهمیت همکاری محتاطانه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و ترس از زوال وحدت اروپا گفته است که پیام پشتیبانی ایالات متحده از لندن و اتحادیه اروپا را به لندن و بروکسل خواهد برد. اسوسییتد پرس که گفته های آقای کری را در کنفرانس مطبوعاتی مشترک او با وزیر خارجه ایتالیا بازتاب داده، از قول او افزوده است که مهمترین موضوع آن است که همه ما به عنوان رهبران همکاری کنیم تا به گفته او به میزانی که میتوانیم پیوستگی، ثبات و اطمینان را تأمین کنیم. وزیر خارجه آمریکا اضافه کرده که اداره مسئولانه این شرایط کمک میکند که بازار درک کند راهی برای کاهش آسیب‌ها وجود دارد، راهی که به گفته او برای گذار هوشمندانه به نحوی که از ارزش‌ها و منافع مشترک ما حفاظت کند. جان کری قرار بود که بعد از ظهر یکشنبه در روم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار داشته باشد، اما تبعات نتایج همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به سقوط بازارهای سهام در آسیا، اروپا و آمریکا منجر شده، او را مصمم به سفری به بروکسل و پس از آن به لندن کرده است. وزیر خارجه آمریکا قرار است صبح دوشنبه دیداری کوتاه با نخست وزیر اسرائیل داشته باشد و پس از آن راهی بروکسل می شود تا مذاکراتی را با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند. او پس از دیدار با همتای بریتانیایی خود در لندن به واشنگتن باز می گردد. اسوسییتد پرس می نویسد که در مورد بریتانیا سخنان آقای کری بازتاب واکنش سریع ایالات متحده بود که بر روابط ویژه غیرقابل تغییر دو کشور تاکید می کرد. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود، با ابراز احترام به تصمیم مردم بریتانیا برای خروج از اتحادیه تاکید کرده بود که بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنان شرکای بی جایگزین ایالات متحده خواهند ماند. اکنون نیز وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که کشورش روابط نزدیک و ویژه با بریتانیا را ادامه خواهد داد، روابطی که به گفته او ارزشمند توصیف شده و نتایج همه پرسی اخیر تغییری در آن ایجاد نمی کند. در مورد اتحادیه اروپا هم اسوسییتد پرس نوشته است که آقای کری به بروکسل خواهد رفت تا بر حمایت آمریکا از این اتحادیه در مواجهه با گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال خروج اعضای دیگر از اتحادیه تاکید کند. جان کری همچنین روابط آمریکا و اتحادیه اروپا را برای هر دو طرف و نیز برای جامعه جهانی مهم توصیف کرده است.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در بریتانیا به دنبال اعلام نتایج همه پرسی هفته گذشته، حزب کارگر که بزرگترین حزب اپوزیسیون بریتانیا است، با بحران سیاسی داخلی روبرو شده. شهران تبری، روزنامه‌نگار آزاد و از اعضای حزب کارگر در لندن، در گفتگو با همکارم جمشید زن میگوید رهبر این حزب از همان آغاز کار تحت فشار مخالفانش بود. شهران تبری در لندن.
واقعیت اینه که آقای کوربین از وقتی که انتخاب شد یک شخصیت که برای رهبری مناسب باشه نبود. تو این مدت حالا مخالفت‌هایی بود ولی جدی نبود، اما در مورد رفراندوم آقای کوربین با تمام قلب و روحش مبارزه برای موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نکرد، در حالی که اکثریت قریب اتفاق نمایندگان پارلمانی حزب کارگر به غیر از چند نفر البته، بقیه همه طرفدار موندن در اتحادیه اروپا بودند. و آقای کوربین تا مدت‌ها که خودش اصلا قبلاها مخالف اتحادیه اروپا بود، بعدم سر این انتخابات تحت فشار نمایندگان پارلمانی حزب خودش مجبور شد بره برای موندن کمپین بکنه، ولی این کمپینش خیلی نیمبند بود. الان که رأی تکون دهنده در بریتانیا داده شده، همه شروع کردن باهاش مخالفت کردن که تو نمیتونی رهبری حزبی باشی که برای ما بتونی پیروزی بیاری، و بنابراین احتیاج به تغییر رهبریه. در داخل حزب کارگر بیشتر از حزب محافظه‌کار طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن، و الان هم که اصلا روحیه ملی اینطوریه که چه اتفاق بدی افتاده، برای اینکه تازه مثل که از خواب بیدار شده باشن.
حالا به نظر شما با توجه به این بحران
سیاسی که در درون حزب کارگر به وجود آمده، سرنوشت آقای کوربین چه خواهد شد و آیا حزب کارگر میتونه در آینده سیاسی بریتانیا در کوتاه مدت نقشی مؤثری بازی بکنه؟
من نمیتونم 100% بگم که چه خواهد شد و چه کسی رهبر خواهد شد، ولی من به عنوان یک عضو ساده حزب الان میتونم بگم که اگر این رهبری تغییر پیدا نکنه، حزب دچار تشتت شدید میشه و هر موقعی که حزبی دچار دو دستگی و تشتت هست، رأیش افت میکنه. از همین الان خود آقای نایجل فاراج که خب یک دست راستی هستش و توی شمال بریتانیا یه مقدار زیادی از احزاب کارگر به بیرون اومدن از حزب رأی دادن، یعنی به طرفداری از اون، در واقع الان اون امیدواره که این اعضای حزب کارگر رو یا این طرفدارای حزب کارگر رو در شمال بکشونه به طرف حزب خودش. از الان داره روی این موضوع سرمایه گذاری میکنه و در نتیجه احتیاج هست در حزب کارگر و یک تغییر برای این که این اعضا یا طرفدارانی که از حزب دل سرد شدند رو دوباره به حزب برگردونه.
این اختلاف در درون حزب محافظه‌کار هم وجود داره و بعد از اینکه آقای کامرون از سمت خودش استعفا داد و گفت که در 3-4 ماه آینده ترک خواهد کرد مقام نخست وزیر رو، شکاف هایی که در حزب محافظه‌کار دیده میشه به کجا خواهد انجامید؟
شکاف های درون حزب محافظه‌کار بسیار زیان بخشه، برای اینکه دولت محافظه‌کاره. درست نخست وزیر عوض میشه، ولی حزب محافظه‌کار بر سر کار باید باشه، یعنی باید یه رهبری انتخاب کنه که نخست وزیر آتی باشه و حزب کارگر حالا برای جلب طرفدارانش داره فعالیت میکنه، ولی حزب محافظه‌کار اتحاد در این حزب حیاتیه برای اقتصاد مملکت و متاسفانه این اختلاف در این حزب به شدت زیاده. یک عده مخالف نخست وزیری بوریس جانسون هستن که سردمدار این بیرون آمدن از اتحادیه اروپا بود و چند ماه خیلی خیلی پرتنش و سختی خواهد بود در بریتانیا تا رهبر حزب محافظه‌کار معلوم بشه، ببینیم که کی هستش و بعد از اونجا شاید بشه کم کم به یک آرامشی رسید.
به نظر شما چقدر احتمال داره آقای بوریس جانسون که شهردار سابق لندن بوده و یکی از دست راستی های معروف بریتانیا به حساب میاد به مقام نخست وزیری بریتانیا برگزیده بشه؟
احتمالش خیلی زیاده. من بعد این توضیح رو بدم که حزب محافظه‌کار در انتخابات یک سال و چند ماه پیش برنده شده، در نتیجه حزب محافظه‌کار سر کار میمونه. نخست وزیر هم همیشه رهبر اون حزبیه که انتخاب شده. حالا این رهبر عوض میشه، آقای بوریس جانسون میشه یا خانم ترزا می میشه یا کسی دیگه میشه، این به انتخابات مربوط نیست. یعنی در این شرایط حزب کارگر یا احزاب دیگه نمیتونن بیان وسط بگن که ما میخوایم انتخاب بشیم. این فقط مسئله اینه که رهبر حزب محافظه‌کار کی باشه.
صدای شهران تبری، روزنامه‌نگار آزاد و از اعضای حزب کارگر در لندن، رو در گفتگو با همکارم جمشید زند میشنیدید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
دوستان، این برنامه رو همکارم بهروز کارونی تهیه میکنه. در پی انتشار خبر کشته شدن 3 محیط‌بان به دست شکارچیان غیرقانونی، در روزهای اخیر مسئولان مختلف در ایران به شرایط امنیتی و کاری محیط‌بانان واکنش نشان دادند. در حال حاضر مدیر کل شکار و سید سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده از تهیه لایحه حمایت از محیطبانان به مراحل نهایی رسیده است. محیطبانان ضابط قضایی محسوب میشن، اما انتقادهایی به حمایت قانون از فعالیت آنها در طبیعت برای حفظ محیط زیست به وجود آمده بود. اگر یک محیطبان در حین انجام ماموریت شکارچیان غیر مجاز رو به قطر برسونه، با مجازات قصاص روبرو میشه. همکارم آزادی اسدی گزارش میده.
کشته شدن سه محیط‌بان در مدتی کمتر از 48 ساعت به دست شکارچیانی که مجوزی برای شکار نداشتند در دو استان ایران تبدیل به موضوع جدی چند روز گذشته مجلس، دولت و تلویزیون شده است.
توسط تیراندازی مستقیم شکارچیان شهید شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور میگوید تغییر و اصلاح قوانین موجود مربوط به محیط‌بانان را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات لازم و قانونی در خصوص برخورد با کسانی که آنها را متجاوزین به حریم حفاظت شده محیط زیست توصیف کرد شد. رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس هم خواستار تسریع فرایند این کار در قوه قضاییه برای رسیدگی و مجازات مجرمان دستگیر شده شد. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون اصلاح طلبان در مجلس خواستار این شده است که به سرعت مسئله حمل سلاح غیرمجاز از طریق سازمان‌های مطبوع رفع شده و امنیت جانی محیطبانان تامین شود. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم خبر داده است لایحه حمایتی از محیطبانان به مرحله نهایی رسیده است. محمد دهقانی 35 ساله در کنار پرویز هرمزی 54 ساله روز پنجشنبه به دست شکارچیان اسلحه به دست کشته شدند. قاتلان این دو محیطبان در منطقه گنو در استان هرمزگان که پدر و پسر شکارچی بودند دستگیر شدند. حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست ایران در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد برای کشتن این دو محیطبان نقشه کشیده شده بود.
ساعت 10 صبح یک همیار محیط زیست خبر میده که دو نفر شکارچی تو منطقه اومدن، محیطبان ما رو اعلام میکنن که بین تو منطقه برای بازدید. وقتی میان بازدید متاسفانه اینها برایشون پله گذاشته بودن و محیطبانان ما رو متاسفانه از پشت شهید میکنن، یعنی در منطقه‌ای بودن که اینا اصلا دسترسی نداشتن، یک تله‌ای برایشون گذاشته بودن. البته الان توسط نیروهای پلیس امنیت استان در حال بازجویی هستن. دو نفر از اینها قاتل بودن.
محیطبان سوم منوچهر شجاعی 39 ساله ظهر جمعه کمتر از یک روز بعد از این درگیری مسلحانه در منطقه حفاظت شده بمو در استان فارس کشته شد
و سپس از صخره سقوط کرده بود. این محیطبان با
محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در نشست خبری تاکید کرد محیطبانان هم مثل نیروهای مسلح ضابط قضایی محسوب میشوند و دستگاه قضایی امری را به آنها ارجاع میدهد. اما علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست روز شنبه از محدودیت کار محیطبانان گفت.
اون اختیار رو بر اساس آموزش هایی که محیطبان در سطح کشور میبینه میدونه کجا باید برخورد بکنه.
با این وجود او به خبرگزاری ایرنا گفته از سال گذشته در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیطبانان تهیه کردند، اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را از سوی نمایندگان مجلس پیشین کسب نکرده است. پس از کشته شدن دست کم 119 محیطبان در سه دهه گذشته در ایران، حالا برخی از نمایندگان مجلس میگویند محیطبانان باید با تیم‌های پشتیبانی و ابزار مختلف مورد حمایت قانون قرار گیرند.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. بله دوستان، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فراموش نکنید که ما در حال حاضر در رادیو فردا تلاش میکنیم که صدام رو از طرق مختلف به گوش شما شنوندگان گرامی برسونیم. البته امواج رادیویی موج کوتاه، موج متوسط رو در اختیار شما قرار دادیم. ماهواره، اینترنت و همینطور اپلیکیشن های تلفن های همراه هم در اختیار شماست. امیدواریم که صدای ما به گوش شما برسه و تصویر تلویزیون فردا را هم از طریق ماهواره در ایران مشاهده کنید. در اینجا اجازه بدید که آرام آرام به سوی جام جهانی فوتبال اروپا 2016 در فرانسه بریم با
همکارم فریبرز غریب. فریبرز سلام.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز.
فریبرز در حال حاضر دقیقه 58:18 شد، بازی 1-0 به نفع بلژیک که مجارستان رو تا این لحظه برده. کیفیت این بازی رو چگونه میبینی؟
جان عزیز کیفیت بازی به هر حال بلژیکی‌ها تو رنگین که فیفا تو اول هست، بهترین تیم اروپایی هستن، دوم هستن، یک رشد قابل ملاحظه‌ای داشتن در اروپا. انتظار هم از این تیم اینه که یکی از مدعیان اصلی جام باشن، تا حالا هم تو این بازی حداقل اینجوری نشون دادن. مارک ویلموس سرمربی بلژیک با توجه به مهرهای تهاجمی خوبی که داره مثل ادین هازارد و دیبروینه که تو قالب تاکتیکی هجومی در تیمای باشگاهیشون چلسی و منچستر سیتی انگلیس ستاره بودن تو فصل پیش، تیمشو تهاجمی میچینه. در مورد مجارستان هم این که این تیم در مرحله گروهی با بازی‌های قابل قبولش خودشو به عنوان یه تیم نیمچه شگفتی ساز معرفی کرده. مجارها یه فوتبال شناور رو ارائه دادن، موقع حمله و دفاع به درستی تو چارچوب تاکتیکی تیمی بازوبسته میشن. یکی از راه‌های گلزنی فوتبال روز دنیا هم خوب بلدن، یعنی شوت از راه دور یکی از تاکتیک‌های ویژه‌شونه. نیمه اول بازی بلژیک مجارستان جان عزیز، بلژیکی‌ها دقیقه 10 یک گل زدن توسط توبی آلدورت و دفاع پیشتاختشون، بازم موقعیت گل داشتند. مجارام روی تاکتیک ضد حمله کار میکردن و شوت از راه دور. نیمه دوم مجارها یه 10 دقیقه خوب شروع کردن، دوروبر 18 قدم محوطه جریمه بلژیک اومدن و فکر میکنم نتیجه یکیچ برای بلژیک تا آخر نتیجه قابل اطمینانی نیست.
همین الان هم چیزی نمونده بود که مجارستان گل بخوره، درسته؟
بله.
خب فریبرز، به ترتیب خبر میریم. میدونیم که هر خبری که تازه تر باشه میاد بالا، خبرهای کهنه تر میره پایین. بریم به سراغ بازی آلمان و کرواسی که تو در آلمان به سر میبری. خب این بازی شد 3-0، درسته؟
بله.
خب از این بازی هم بگو، امیدوارم که باز هم به دقت این بازی رو میدونم تماشا کردی، برای شنوندگانمون بگو این بازی چه ویژگی هایی داشت.
یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان ساعتی بعد از بازی، حدود نیم ساعت پیش، در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون دولتی آلمان ZDF اعلام کرد که این بهترین بازی ژرمن ها بوده تو جام 15 هم. آلمان بازی به بازی داره بهتر میشه، چند تا مصدوم داشت اومد تو این بازی ها، ولی خب تقریبا ترکیب ناشناخته بود. الان یواخیم لو رفته رفته ترکیب و شناخته و مثل قهرمان جام جهانی آلمان داره بازی میکنه. آلمان همونجور که میدونن فوتبالی ها قهرمان جام جهانی 2014.
خب میریم به سراغ این بار فرانسه، فرانسه و جمهوری ایرلند. خب این بازی که 2-1 شد، درست اشتباه نمی کنم؟
نه دقیقا درست میگی.
خب این بازی رو چگونه دیدی؟ به نظر میاد که تیم فرانسه یواش یواش داره بهتر بازی میکنه، نظر تو هم همینه؟
خروسات دارن راه میافتن جان. تو چند تا بازی قبلی هم نیمه دوم مخصوصا اواخر بازی فرانسوی‌ها خوب شدن. این یه مقداری خب مشکل بوده برای دیدیه دشان که تیوت چند تا، خودت هم میدونی کریم بنزما و بعد از اون ماجرا گذاشتنش کنار از تیم و یه دفعه تو خط حمله فرانسه یه خلل پیدا شد. از اون طرف هوادارهای تیم ملی فرانسه هم که کم نیستن، خودت میدونی و دیدی از نزدیک، به کمتر از قهرمانی و بردن جام راضی نمیشن. این کارو برای فرانسوی ها سنگین تر میکنه، اما الان که اومده به این مرحله یه نفس راحت کشید. من فکر میکنم یه نکته مهم میرم جان از نظر فنی بگم که تو تحلیل کادر فنی، تو تحلیل آنالیز تیما خیلی مهمه. همین آلمانی که امروز 3-0 برد در مقابل همین اسلوواکی، حدود یه ماه پیش تو بازی دوستانه 3-1 باخته بود به همین تیم، اما انقدر آنالیز درست و به موقع کادر فنی آلمان انجام داد که امروز اون نقاط ضعف و پوشوند و 3-0 برد.
فریبرز در چند ثانیه، چون کمتر از 1 دقیقه مونده، در چند ثانیه بگو این بازی ها که انجام میشه چگونه تیم ها میرن این بازی ها رو زیر ذره بین میگذارن و همونی که تو گفتی استراتژی های تازه رو تعیین میکنن.
مارتینی جان علاوه بر مدیر فنی و مربی و بدنساز و کمک مربی، یه تیم آنالیز داره که میشینن بازی‌های حریف رو از طریق این فضای مجازی کامپیوتر و اون سیستم‌های پیشرفته دونه به دونه رو میبرن زیر ذره بین، نسبت دوندگیشون، نسبت پاس دادنشون، نسبت تکنیک‌های انفرادیشون.
سپاسگزارم. از اینجا باید ازت تشکر بکنم فریبرز جان و من هم خداحافظی می‌کنم با شنوندگان گرامی. این شما و تکرار مجله صدای دیگر.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی یا همان اتاقی با در باز، اتاقی که الهه زن 23 ساله ایرانی در آن را پشت سرش بست و دیگر به آنجا باز نگشت. با من رویا کریمی مجد و صدایی دیگر این هفته همراه باشید تا حکایت ازدواج‌های سفید یا همباشی را ادامه دهیم.
لحظه هم بهش فکر نکردم. ما به ناگهان سه یه بحبوحه خیلی داغ تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم و واقعا بدون تلف کردن حتی یک ثانیه وقت رفتیم یه خونه گرفتیم و شروع کردیم زندگی کردن. اصلا جز گزینه هام هم نبود. خیلی کم هم دیگر رو میشناختیم و خیلی زیاد هم دیگر دوست داشتیم و تصمیم گرفتیم همونو سریعا با هم زندگی کنیم.
الهه 23 ساله است. همین یک سال پیش فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی کار میکند. الهه از خانواده مدرن برخواسته که به گفته او به خواسته هایش احترام میگذارند.
خانواده من خانواده هنگ خیلی ساله که سعی میکنن انتخاب های شخصی منو بپذیرن و بهش احترام بذارن. میتونم تصور کنم که هر خانواده دیگه ای بود شاید خیلی بلبشوی عجیب غریبی برپا میشد، ولی خانواده من طبعا خوشحال نبودن و براشون بسیار عجیب بود، ولی یه جوری انگار تر دلشون راضی تر بودن که حالا که این طب انقدر تنده به جای ازدواج که یک تصمیم بزرگ ابدی ازلیه که تصمیم کوتاه مدت تر گرفته بشه و اونا هم به نظر میاد یه رضایت تلخی داشتن.
عشق آتشین در برابر ازدواج ازلی و ابدی، این شاید رایج‌ترین مقایسه میان شیوه همباشی یا ازدواج بدون ثبت شرعی و قانونی در برابر ازدواج رسمی و شرعی است. عشقی که به گفته آزاده کیان، جامعه شناس ساکن پاریس، نه تضمینی برای ادامه رابطه که عاملی است برای کاهش زمان زندگی مشترک.
به طور مشخص تمام تحقیقات در سطح بین‌المللی میخوام بگم رو نشون میده که ازدواج هایی که جوان ها با همدیگه انجام میدن که در واقع خودشون همدیگر انتخاب کردن، با هم خودشون آشنا شدن، حالا یا از طریق دوستان یا به طور مستقیم، و پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه بوده بدون دخالت خانواده ها، و در واقع ازدواجی که از شکل سنتی خارج شده بوده و مبتنی بر عشق و علاقه بوده، دوران عمرش بسیار کوتاه‌تر، به این دلیل که خب وقتی که به دلایل مختلف من جمله فشارهای اقتصادی و مالی، من جمله سوء تفاهم‌ها یا به هر حال عدم تفاهم‌هایی که در زندگی مشترک ایجاد میشن میتونن باعث بشن که اون وقت اون علاقه و عشقی که سیمان خانواده بوده و سیمان ازدواج بوده از بین بره و در نتیجه این منجر به طلاق میشه. در که خب ازدواج‌های سنتی در واقع دو تا خانواده با هم ازدواج میکردن و همیشه سعی میکردن که علی‌رغم مشکلاتی که بین زن و مرد زوجه وجود داشته دخالت بکنن که این پیوند گسسته نشه. امروز عملا که خانواده ها اون دخالت رو اصلا اون امکان و اون دخالت رو ندارن و خود زن و مرد هستن و بیشتر ما راجع به نسل جوان صحبت میکنیم هستن که تصمیم میگیرن و خیلی زود همین ازدواجی که مبتنی بر انتخاب شخصی و علاقه شخصی هست میتونه به جدایی منجر بشه، زمانی که دیگه تفاهمی وجود نداشته باشه، تفاهمی که مبتنی بر عشق و علاقه بوده وجود نداشته باشه. خب اینها از هم دیگه جدا میشن و در واقع رو نمیخوان برخلاف نسل قبل زیر بار قید و بند اون روابط سنتی ازدواج و یا خانواده برن.
زمانی که از الهه پرسیدم آیا در این زندگی مشترک با آن زندگی آرمانی که به دنبال آن بودی دست یافتی، پاسخ داد:
تو خیلی سوال شخصیه. من همیشه فکر میکنم که رابطه تبدیل به ازدواج نشد، ولی در این حال خوب که اون رابطه تبدیل به همخونگی شد. به خاطر این تصور من از زندگی مشترک با یه آدم عینی تر شد. در این حالی که خیلی زیبایی ها داشت، خیلی زشتی ها هم داشت، ولی اون تصویری که از پایداری و ثبات زندگی مشترک من دنبالش میگردم توی رابطه من نبود. زندگی به خاطر اینکه به اصطلاح ازدواج سفید بود نبود که زشت بود، به خاطر اینکه خب رابطه ما یه جاهایی که اساساً میلنگید یه زشتیایی پیدا کرد در ادامه. شاید اون چیزی که زشتش میتونه بکنه اینه که یه کمی شما غیر رسمی، یه کمی میترسین، یه کمی یه جاهایی شاید از سری حقوق قانونی اجتماعی عرفی محروم بشی به خاطر اینکه یه آدم غیر رسمی توی زندگی یه نفر هستی. یه جایی وقتی تضاد منافع پیش میاد برای اون خانواده طرف مقابل، که حتی خود طرف مقابل بازی آدم غیر رسمیه، یهو از یه جایگاه خیلی جدی میتونی تقلیل داده بشی به یه جایگاه خیلی غیر جدی. برای طرف مقابلم هم همینه، یعنی این تجربه فقط من نبود، پارتنر من هم اینو داشت که پدر مادر تو منو یه آدم موقت تو زندگی تو میدونن، هیچ‌وقت با هم برخورد یه آدم جدی یه آدم دائمی رو نمیکنن. و خب یه سری مسائل دیگه هم حداقل برای من پیش اومد که باعث جزو تلخی ها و زشتی های این تجربه محسوب می شد. یکیش این بود که باردار شدم و مجبور شدم که دنبال یه راه حلی برای این مسئله بگردم.
بارداری یکی از مهمترین چالش های زندگی زوج هاست. در شرایطی که در ایران توصیه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد، بارداری در شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید چالشی متفاوت است. الهه در مورد دلایل تصمیم گیریش می‌گوید:
واقعا لحظه شکننده ای رو توی رابطه ما وجود آورد. یک لحظه ای بود که ما اولا اونجا فهمیدیم که ما واقعا رسمی نیستیم، ما هویت حقوقی نداریم، و دوم این که یهو من به خودم اومدم و دیدم که خب من با این آدم دوستم زندگی کنم و دوستم رو از صدا داشتم. و خب حالا ما تمایل متفاوتی هم داشتیم، من پارتنرم داشتیم که همون لحظه حفظ کنیم و بچه رو نگه داریم. من اصلا آمادگی بچه دار شدن نداشتم و ندارم و تصمیم گرفتم که بچه رو نگه ندارم و این باعث شد که خیلی همه چی پیچیده بشه.
از الهه پرسیدم که چگونه بارداری رابطهش را در ازدواج سفید پیچیده کرد؟
به خاطر اینکه من دوستان هستم خانوادم مطلع باشن، نه به خاطر اینکه نمیتونم یا ازشون میترسم، به خاطر اینکه اساسا یه فشاری بهشون خواهد اومد که از تحملشون خارجه، به خودم یه فشار زیادی اومد به لحاظ عاطفی، به خاطر اینکه توی یه موقعیتی قرار گرفتم که از لحاظ اخلاقی ممکن بود مظلومیت بشم از طرف پارتنرم و خانواده است، به خاطر اینکه بچه رو نمیخواستم. از دیوارم به هر حال سلامتم به نوعی در خطر قرار میگیره با توجه به اینکه ما امکانات خیلی زیادی تو ایران نداریم. من این کار دغدغه سلامتی رو داشتم خیلی جدی و دغدغه اینو داشتم که هر چه سریعتر این کار رو انجام بدم، به خاطر اینکه نمیخواستم زندگی حرفه ایمم تحت تاثیر این پیشامد قرار بگیره. همیشه هم واکنش پارتنرم که یادم خواهد موند که به نظر خیلی کار قسی القلبانه کرده بودم با این تصمیمم.
با اینکه الهه معتقد است حتی در صورت ازدواج شرعی و قانونی نیز بر تصمیمش مبنی بر سقط جنین باقی میماند، اما آنگونه که آزادی کیان میگوید، محدودیت‌های قانونی از جمله عواملی است که زوج‌های جوان در ایران شیوه زندگی آزاد، همباشی یا ازدواج سفید را برمی‌گزینند. آزادی کیان:
نه، همونطور که می‌دونید قانون مدنی ایران امکانات بسیار یا مزایای بسیاری رو در ازدواج به مردان اعطا کرده و زنان از این مزایا کاملا بی‌بهره هستند و حتی میشه گفت که وقتی که ازدواج رسمی می‌کنن تحت قیمومیت شوهرشون قرار می‌گیرن و حتی نسبت به فرزندانشون هم قدرتی به لحاظ قانونی نخواهند داشت. تمام این تضییقاتی که در ارتباط با حقوق زنان در قانون مدنی داریم باعث شدن که نسل جوان ایرانی هایی که به طبقات متوسط و مرفع شهری تعلق دارند عملا از ازدواجی که به این شدت قید و بند براشون ایجاد بکنه سر باز میزنن. برای اینکه قانون برای مردان هم قید و بند گذاشته، یعنی که نانآور خانواده مرد، سرپرست خانواده مرد هستش و در نتیجه این قید و بندها برای مردان هم در واقع مسئولیت های زیادی رو ایجاد میکنه که در شرایط سخت اقتصادی فعلی نه تنها به زنان بسیار خشونت میکنه این قانون، بلکه برای مردان هم میتونه خشونتبار باشه. البته ازدواج سفید نمیتونه دلیلش فرزند آوری باشه، به خاطر اینکه فرزندانی که از این نوع ازدواج ها بخوان به دنیا بیان چون ازدواج نیستن میدونید که شناسایی نمیشن از طرف قانون و حتی اسمی نمیشه بهشون تعلق بگیره و مادر هم میتونه به جرم زنا تحمل زندان و طلاق و غیره بشه.
فرصت صدای دیگر این هفته در حالی به پایان رسید که هنوز حکایت زندگی الهه و تجربهش در زندگی همباشی یا ازدواج سفید به پایان نرسیده. همراه ما باشید هفته آینده با ادامه بررسی ازدواج سفید یا همباشی در ایران. تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شاد باشید.